بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از ابتدای تشکیل مجلس بنابراین شد که هفت حقیقت رو که وجود مبارک رسول خدا مطرح کردن توضیحش رو بشنوید، زیرا هر کدامش آثار روحی و معنوی و تربیتی مهمی در انسان داره. ولی هنوز خصلت اولی که رسول خدا فرمودن بحثش به پایان نرسید و نوبت به شش بخش دیگر پیش نیومده. اولین حقیقتی رو که پیغمبر می‌فرماید، که البته خود ایشون به دو اثرش اشاره میکنن از آثار ریشه‌ای این حقیقت که انجامش مغز ایمان رو کامل میکنه و قیامت هم کلیدیه برای باز کردن همه درهای بهشت، و اون عبارت از اسباب وضوع. و همه معطلی بحث شبهای گذشته سر کلمه اسباب شد. اگر رسول خدا فقط می فرمودن وضوع، خب آدم به آیه ششم سوره مائده که شکل وضوع رو بیان کرده قناعت میکرد و رد میشود و میگفت وضوع همینیه که عموم مردم میگیرن. اما نظر قرآن، نظر اهل بیت، نظر اهل دل به وضوع غیر از این وضوعیه که بین عموم مردم رسمه. نگاه پیغمبر اکرم به وضوع، وضوعی اسباقیه و به نظر میرسه که کمتر هم در سخنرانی ها به این وضوع پرداخته شده. معمولا خود منم از بچگی که پا منبر میرفتم حضور رو به صورت یک مسئله رسالی میشنیدم تا زمانی که به دو منبع بسیار مهم علمی و عرفانی برخوردم، دیگه نظر خودم هم عوض شد. یه منبعش منبعیه که در شهر سبزوار نوشته شده در قرن 13 و نویسنده کم نظیر با کرامت و بزرگوارش که یه بخش تحصیلش در مشهد بوده، یه بخشش هم در اصفهان بوده و مهمترین بخشش در اصفهان بوده، مرحوم حاج ملا هادی سبزواریه که قبرش الان در اونجا زیارتگاه اوناییه که میدونن کیه، نه همه. من یه ده شبی یه بار در 17-18 سال پیش سبزوار بودم، سفر اول، هر روز صبح 2-3 ساعتی رو می اومدم کنار قبر ایشون و می دونستم هم که صاحبان اینجور قبرها کار از دستشون برمیاد. حداقل فکر میکردم که وجود مبارک ایشون رو شفیع قرار بدم از خداوند متعال برای من و فرزندان و دوستان حال بخواد، حالی که خودش داشت یه حال کاملی بود، یه حال جامعی بود، حتی در مسائل اخلاقی هم در زمان خودش در سبزوار و در استان و در ایران حرف اولو میزد و یه انسانی بود که الان هم در آینده هم از منافع علمی و فکریش مردم بهره‌مند خواهند بود و طبقه دانشمندان و عالمان، چه دانشگاهی و چه حوزوی. یه عمرم ایشون خودشو ندید و این مهمترین نقطه حیاتش بود، چون تمام فسادها از خود دیدن تولید میشه. اما اونایی که یه نفر رو میبینن، خدا، اون هم بر اساس آیه قل الله ثم ذرهم، چون میدونن همه چی پیش اونه، میدونن تمام ارزش ها پیش اونه، میدونن تمام ثروت ها پیش اونه، و چون با وجود مقدس او قانع بودن، اهل قارون شدن و فرعون شدن و بلعم با او را شدن هم نبودن. اینقدر ایشون خدابین بود و دور از خود دیدن که یه بار نزدیکی‌های آخر عمرشون مریض شده بودن، چون اجازه نمی‌دادن تو خونه‌شون حیوانی رو سر ببرن تا آخر عمرشون، هر کاری کردن، گوسفندی، بوزی، مرغی، خروسی، ایشون اجازه نمیدادن و میفرمودن هنوز در من اون شایستگی پیدا نشده که جانداری رو فدای من کنم. یه بارم یه ذره گوش داشتن میخوردن، به محضر مبارکشون عرض کردن شما که اجازه نمیدین جاندار حلال گوشتی رو در خانتون ذبح بکنن، پس چطور گوشت رو میخورین؟ با همون لهجه طبیعی و معمولی خودشون فرمودن یه لقمه گوشتی هم که گیر من میاد از صدقه سر دیگرانه، اونایی که لایقن بر اونا میکشن یه چیزی هم گیر ما میاد. یه وقتی مریض شده بودن، ظاهرن طبیب در سبزوار به خانوادهشون گفته بودن که یه سوپ جوجه براشون درست بکنیم، یه آشی که حالا جوجه خروسی، جوجه مرغی توش باشه. دو تا دختر داشتن ایشون، پوریه خانوم و نوریه خانوم، که هر دو از دانشمندان آگاه به قرآن و روایت و حکمت و فلسفه و عرفان بودند. نوریه خانوم این آش رو درست کرد، وقتی آورد کنار بستر ایشون، ایشون چشمشون که به اون جوجه پخته افتاد خیلی متأثر شدن. به نوری خانوم فرمودن چرا این حیوان رو کشتید و پختید و برای من آورد؟ واقعا آدم چقدر خودش خجالت میکشه اینا رو میبینه. گاهی خودمم سر سفره های خونه بیرون یاد این مسائل که میفتم واقعا لقمه تلخ میشه برام. یه مرتبه حالت سیری بهم دست میده. البته خیلی ساله که من سر سفره های رنگین نرفتم. تو تهران اخکنونا، عروسی ها، تو هتل ها، مهمونی ها خیلی سخت به آدم میگذاره. تا اعتراض کردن دختره گفتش که پدر، شما تو درسایی که میدین مگه یه حرفتون در درس این نیست که نانها، سبزیجات، میوه‌جات، حیوانات حلال گوشت باید به انسان برسن و از کانال وجود انسان تبدیل به عبادت خدا و خدمت به خلق بشن؟ شما اینو نمیگین؟ که خداوند مهربان تمام اینا رو ساخته و اجازه توقف نداده، گفته از حالت دانه، نطفه حرکت کنید تا به انسان برسید از کانال وجود انسان به من برسین، چون راهی دیگه نداره برای این که به من برسین. مرغ و گوشت گوسفند و گوشت بز و گوشت گوساله و برنج و سبزی، اینا باید به خدا برسن، ولی راهشون اینه بیان در وجود انسان، از وجود انسان با تبدیل شدن به عبادت و خدمت به مردم بشن عمل صالح، و این عمل به قبولی خدا برسه و این مواد غذایی بعد قبولی تبدیل به بهشت بشه. اون مسیر سیر موجودات. و شما اینو نمیگین؟ فرمودن چرا، من سر درسام اینو میگم. و چرا اعتراض میکنی؟ که چرا این جوجه رو ما کشتیم؟ ما طبق نظر مبارک خودتون کشتیم که جوجه باید از تخم بیاد بیرون، رشد بکنه، نیم کیلو بشه، یک کیلو بشه، کشته بشه، به ذبح شرعی پخته بشه، به انسان برسه. عشق تو چشم حاجی جمع شد، فرمود دخترم برابر با نظر خودم باید نمی کشتی، چون من گفتم به انسان برسه نه من. این نگاه اولیاء خدا به خودشون. الان بیشتر مردم رو میبینی یک سینه ای سپر میکنن که انگار خدای دوم عالم هم. یه جوری حرف میزنن انگار کلیددار جهان هم. یه منش و روشی دارن انگار تک تک آسمون سوراخ شده، اینا افتادن پایین، دیگه هیچکی دیگه وجود نداره. یه یادی هم اینجا من از مرحوم آیت الله العظمای میلانی بکنم که در این شهر زندگی میکرد. یه بار من تک و تنها خدمت ایشون رسیدم ماه رجب، دو سالی قبل از فوتش، هنوز سر پا بودم. اون وقت من 27-28 سالم بود، طلبه قم بودم و نه عالم حسابی بودم و نه تو کاری که داشتم هنرمند بودم، طلبه معمولی بودم، چهره شناخته شده ایم نبودم. این بلای شناخته شدن و تلویزیون سر مادر رو بود. یه نیم ساعتی که خدمت ایشون بودم عرض کردم اجازه میدین مرخص بشم؟ فرمودن کجا میخوایی بریم؟ حالا او که در یه مقام خیلی بالایی بود، از نظر علمی همون زمان میگفتن اعلم علمای شیعه است، این حرف علامه طباطبایی صاحب المیزان بود، که می گفت تو نجف قوم مشهد اعلم از ایشون وجود نداره، این مقام علمیش. مقام خانوادگیش هم که از یه طرف ایشون با مرحوم عاشق عبدالله مامگانی از طرف مادری در ارتباط بودن، از طرف پدری هم که با 27ش واسطه به ائمه طاهرین می رسیدن، از نظر حال و مقام ملکوتی هم اگه شنیده بودم می گفتم سخت قبول کردنش، اما یکی دوتا چشمه خودم دیدم که نه دیگه برام مسلم شد او یه مرد متصلیه، یه مرد الهیه، یه مرد صاحب نفسیه. برای خودم هم پیش اومد اونا حالا بمونه. گفتن کجا میری؟ گفتم آقا من یه اتاقی از یه مسافرخونه گرفتم دارم میرم اونجا. گفتن نرو مسافرخونه الان، بعد برو. گفتم چشم. فرمودن همینجا، همینجا، چون شما مسافری. حضرت رضا اینقدر که به مسافر نظر داره به حاضر نظر نداره. اینم خیلی حرف سنگینی و پرمعناییه. مسئولیت شما که مجاورین قیامت با ما مسافرها خیلی فرق میکنه. زن و مرد مشهد برای میلیون ها غریبه‌ای که الان به خصوص از دنیا میان باید نمایشگر ناموس و زنان خانواده حضرت رضا باشن، مردم باید نشونگر حضرت رضا باشن، یعنی یه غریبه که میاد مشهد بخواد راحت حضرت رضا رو بشناسه، یه مشهدی رو که دید بگه این حضرت رضا بود، اخلاق و عمل و رفتار و کردار و نیاد و برگرده بگه رفتم حضرت رضا رو به همون قربت زمان زنده بودنش دیدم و مردم شهرش رو اقتداگر به اون ندیدم. اونجا هم یک عالم زنا و دخترای مشهدی رو بعد حجاب دیدم، اونجا هم عروسی های اونچنانی دیدم، اونجا هم پول حرام تو کاسه بیا دیدم. به قول امام صادق پاک پیش دیگران به آبروی امام لطمه بزن. فرمودن نظری که به مسافر داره به حاضر نداره. حالا هر جوری که میشه این جمله رو معنی کرد خودتون معنی بکنید. به نظر من جمله خیلی سنگینی. گفتن از همین جا تو همین اتاق شما نیت کن به نیابت من، الان برو حرم. حالا شما ببینید کی داره به کی میگه، یعنی دریا داره به یه قطره آب فرمون میده که چی کار بکن. خیلی هم اون جلسه به من سخت گذشت، خیلی، چون آدم خودشو بهتر میشناسه. یکی میاد میگه حضرت استاد، خودم میدونه به والله قسم شاگردم هنونی چه برسه به استاد. ما زورمونم به این مردم نرسیده که با این پارچه ها و کاغذهایی که می نویسیم اسم و فامیل ما رو می نویسیم، یعنی چیزا چیه اضافه میکن، حرف راست گیر بیارین و بچسبون. اون زمان بیشتر به من سخت گذشت. فرمودن نیت کن به نیابت از من برو حرم، یه زیارت بخون، هر زیارتی که خودت میخون، و بعد زیارت به حضرت رضا بگو، چون ما اعتقاد داریم تسمع و کلامی تشهد و مقامی، البته اینم با قرآن قابل اثباته و با روایات. به حضرت رضا ببینید سلامت عقیده رو و اینکه با حضرت رضا چگونه برخورد بکنیم، نگفت از خود حضرت بخوا، نه، گفت به ایشون بگو، چون کار جای دیگه است، رشته هم دست کس دیگه است. ایشون هم میدونست چی داره میگه و جمله بندی رو میدونست چه جوری داره جمله بندی میکنه. این 8 جلد کتابی که خود ایشون نوشته شاید از هر 1 میلیون نفر مشهد و استان خراسان یه نفرم خبر از این 8 جلد کتابش نداشته باشه، تحت عنوان قائد اونا، فارسیش میشه رهبران ما. اون وقت درباره پیغمبر و فاطمه زهرا تا امام زمان مرحوم آیت الله العظمای میلانی قوغا کرده، قائد اونا. حیف از پولایی که هرز میره و میمونه، ولی این کتاب باید ترجمه بشه، به تعداد مردم ایران فارسیش چاپ بشه، تو همه خونه ها بره. پول دارم بلد نیستن با پولاشون چی کار بکنن، فقط اب پولا بار سنگینی رو پرونده میریزن که این بار قیامت زمینگیر کننده و کمرشکنه. شما فقط یا یه سوره توبه رو بخونین که پروردگار به پیغمبر میگه الذین یکنزون از ذهب و الفضت، اونایی که پول انبار میکنن، کنز میکنن، یعنی یه ما به ما هشرو درو هی موجودی میگیرن، ببینن 2 میلیارد شد، 3 میلیارد شد، 5 میلیارد. قرآن میگه به اینا بگو این پولایی که رو هم دست کردید، ولا ينفقونها فی سبیل الله، عام در راه خدا هزینه نکردید، بشر هم به عذاب عدیم. دروغ میگه خدا؟ اگه خدا خدای راستگوی پیامه، پول چرا جمع میشه؟ یا ملت فکر میکنن ثروتمند و خدا دروغ میگه که پولا رو دسته میکنن و نمی ترسن از این تهدید به عذاب علیم، یا نه خدا راست میگه اینا با خدای راستگو کاری ندارن. خب بگه، گفت که گفت، کدومشه؟ بازم در هر دو صورت پولدار ضرر میکنه، چه خدا دروغ بگه چه راست بگه، ولی خدا که نیازی به دروغ گفتن نه. یه لائیک ماتریالیست اومده بود تو مسجد الحرام نشسته بود، اون سال امام صادق هم مکه بود، ملت داشتن طواف میکردن، این آدم بیدینم کر کر داشت میخندید، گفت بدبخت ها رو نگاه دور این سنگا دارم میچرخم، آخه این چرخیدن چی چیه؟ امام صادق توافشون که تموم شد اومدن بغل دست این لائیک نشستن، ائمه ما با تمام بیدینا نشستن، تو خونهشون هم راه دادن، تو مسجدم راشون دادن، تو مسجد الحرام هم راشون دادن، با همهشون هم حرف زدن، چون ائمه ما منطق علمی داشتن، منطق عقلی داشتن، ائمه ما اهل چک زدن و کافر نجس برو بیرون و فلان فلان شدن و کی راه داده اینجا؟ نه، همین امام هشتم تو این مشهد با مسیحیان نشست، با یهودیان نشست، با زردشتیان نشست، با صابئینم نشست و فرمود من با شما از کتابای خودتون حرف میزنم، از کتابای خودتون. به کشیش مسیحیان فرمود من حرفو میخوام با تو شروع کنم، من بگم یا تو میگی؟ به حضرت رضا گفت نه شما شروع کن، فرمود بپرس. به حضرت گفت نظرتون راجع به عیسی چیه؟ فرمود منفیه. منفی گفت چرا یا ابن رسول الله؟ فرمود برای این که عیسی نه نماز میخونه نه روزه میگیره. تو این دنیا این آدم حاضر نشد در خونه خدا یه رکعت نماز بخونه یه روزه بگیره. و من نظرم منفیه، قبولش ندارم. گفت پس شما رو به ما معرفی کرده بودن عالم اهل بیت، عالم، شما چه علمی دارید؟ شما برین بپرسین اگر نماز خون در این عالم بوده عیسی اولیش، از همه بیشتر نماز داشت، اگر روزگیر بود اون از همه بیشتر روزه گرفت. امام فرمود شما که تو کتاباتون میگین عیسی خداست، این خدا برای کی نماز میخونده، برای کی روزه میگرفت؟ آقا خدا هم باید در مقابل یکی سجده کنه، این خدا به کی سجده میکرد؟ موندش. امامان ما در جذب بیدینا خیلی آدم های با محبتی بودن، ائمه ما تو مسائل بحثی با یک بیدین درگیر نشدن و اوقاتشون هم تلخ نشد. ولی ما این اخلاق رو نداریم، نداریم. الان صف جماعت فرض کنید فلان مسجد، حالا تو مشهد یا اصفهان یا شیراز بسته شده، حالا یه جوونی عشقش کشیده بیاد یه نمازی بخونه، گیساش دارو شونشه، یقش هم بازه، زنجیر نقرم به گردنشه، یه انگشترم تو دستشه، خیلی هم ژیگول، لباساش هم واشنگتونی، تا میاد مسجد اولا همه چپ چپ نگاش میکنن، خیلی هم حاضر نیستن راش بدن، بیدینم نی، لایکم نی، شیعه هست، مسلمونه. به وقتی من یه شهری منبر داشتم، زودتر هم میشه از وقت منبر میام، مگه اینکه مثل مشهد دوچار این سه شبانه روز 7-8 میلیون جمعیت بشیم که دیگه پیاده باید بیایم، اونو باید مردم معذور بدارن. حالا تا حالا که سر وقت رسیدیم دو شب دیگه شون میگم، میرسیم به خواست خود. نشسته بودم دیدم که وسط این جمعیت تا تو خیابونم جمعیت بود، یه جوانی تابستونم بود، یک پیرن قرمز شاد، آستین کوتاه، گیسا تا رو شونه، زنجیر گردن. هر چند ثانیه وسط مردم بر میگرده با یه حسرتی منو نگاه میکنه. معلوم بود نگاهش نگاه حسرتی بود. مدعا هم داشت میخون، اشاره کردم تشریف بیاره. خیلی خوشحال شد چون بلند شد، این گیسا رو انگار داره باد میبره، پریشون شد و اومد رو به روی من. گفتم با من کار داریم؟ گفت چطور؟ من 7-8 دفعه منو نگاه کردم. گفت بله. هم چی کار داریم؟ گفت دو تا کار دارم. هم بگو. گفت یه کارم اینه که میخوام بهت بگم خیلی دوستت دارم. هم خب منم تو رو خیلی دوست دارم. و جان من، گفتم جان تو. کار دوم، گفت عکس‌العملی نشون نده، من 6 بار میخوام تو رو ببوسم. باشه بفرمی ببوسم. 6 بار بوسی؟ گفتم دیگه کاری ندیدی؟ گفت نه. هم راحتی الان؟ گفت خیلی. گفتم فرد شب میای؟ گفت اگه نیام دق میکنم. گفتم 7-8 رو مثل خودتو میاری؟ گفت قول میدم بیارم. تا شب آخر من رو منبر، مردم فکر میکردن مصیبت که میخونم دارم به ریتم مصیبت گریه میکنم، اما از گریه اونا من گریه میکردم. اینا که بیچارا دین دارن، شیعن، حال جوونه عشقش کشیده این پیرانو بپوشه چیکارش کنه؟ بهشم بگیم درار در نمیاره. قرآن مجید زندگی رو به 6 دوره تقسیم کرده. من اینو برای یه روانشناس یه دبیرستان مهم تهران و دانشگاه که اصلا کارش این بود می آوردنش برای روانکاوی بچه ها و دانشجو ها، به وقتی با من ملاقاتی داشت سر دانش آموزی، من بهش گفتم روش شما ها نادرسته، شما قوانین روانکاوی و روانشناسیتون کامل نیست. بعد گفتم آی دکتر شما آدم متدینی هست، چند تا تفسیر مهم قرآن رو من معرفی میکنم بیگیر و روانکاوی قرآن رو ببین چیه. گفتم حالا من یا آیش رو برای نمونه برای تو میخونم، آیه 20 سوره حدید، و علم انما الحیات الدنیا. ببینید دورهای زندگی رو خدا تقسیم کرد که در هر دوره پدر مادرها میزون اون دورها باید با بچه ها برخورد بکنن، و در هر دوره مدرسه ها مطابق با اون دوره باید با بچه ها برخورد بکنن. من همین آیه رو برای بچه های خودم و نوه هام به کار گرفتم، خیلی جواب داد. خیلی من این وظیفه ماست. من الانم مشهدم نوام نیستن، ولی 2 شب نمیگذره که باهاشون تماس میگیرم، وضعشونو میپرسم، از خودشون حالشونو میپرسم، به تناسب سنشون یه حرف خنده دار براشون میزنم، مسافرت میخوام برم طولانی برای دونه دونه شون نامه مینویسم، پاکت جداگانه میدم و میرم. جوری دیگه بچه های ما خوب بار نمیان. دلشون کنیم به امید خدا، به امید مدرسه، به امید معلم. پیغمبر اکرم دختر شوهر داده بود، دخترش 3 بچه داشت، حسن و حسین و زینب کبرا. تا زنده بود هر روز اومد در این خونه رو زد، بابا حالت چطوره، علی چطوره، حسن، حسین، بابا کاری نداریم، انگار انو دختر تو خونه است. ملت دختر شوهر میدن، 4 ماه یه بارم نمیبینن. زندگی اسلامی نی. و علمو چقدر این آیه زیباست، سازنده ما این آیه رو نظام داده. و علمو ای کاش منبرا به زمان پیغمبر برمیگشت. پیغمبر 11 سال منبر رفتن، همش حرف حسابی زد. این منبرای مدعی ها از این خوابای دریوری نجات پیدا میکرد، از حرفای بی ربط نجات پیدا میکرد، از حرفای غیر علمی و غیر منطقی و از داستانهایی که تو کتابا نوشتن 10 ایراد داره بعضیاش، نجات پیدا میکرد. منبر مردمو به قرآن و روایات برمیگردون و هنرمندانم آیات به مردم القا میشد. شما آیه رو ببینید در چه مکانتیه. وَعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ. دوره اول زندگی دوره بازی، بازی. بچه هنون را نیفتاده، یا با انگوشش بازی میکنه، یا با الانگوش بازی میکنه، یا با عروسک بازی میکنه، یا با روروک بازی میکنه. بازی، دوره بازی، باید بازی کنه. باید ساکتش کن، بشونش. این خلاف خداست. خدا این سازمانو در یه دوره برای بازی ساخته. یه وقت مکه من یه عروسک خریدم، یک زن تو کاروانمون که با خانوممون هم اتاق بود گفت دیدم شوهرت عروسک خریده، این ایشون مگه همین منبری و فلان؟ گفتم بهش بگو زن تو اسلامو نفهمیدی، سرم از دین در نمیاری، فضولی نکن. تو میخوای دین به من یاد بدی؟ یه معلوم شد خیلی این زن حزب اللهیه. ما نمیدونیم این خیلی حزب اللهی بودن از کجای دین در اومد، نداشت که دین این خیلی رو. دین ما دین معتدله، دین آرامه، دین رفتار ملایمه. ملایم وقتی من تو صحن حضرت رضا یه جوونی رو دیدم، محاسن مشکی بلند، موهای بلند، قیافه خیلی عجیب غریب، دیدم نشسته تو حاله. تموم که شد رفتم پیشش، البته الان میبینمش خیلی هم از اون تذکر من خوشحال. بهش گفتم آقا سلام. با سلام نده گفتم زن داری؟ گفت بله. بچه داری؟ گفت بله. چند تا گویه داری؟ گفتم چند وقت عروسی کردی؟ گفت 3 سال. خودم شبان نصف بشم و یه اتفاقی زن تخواب بیدار شه تو رو ببینه نمیترسه؟ خود چطور؟ خودم آخه برو خود تو آینه یه بار ببین، دقت کن کی اسلام بوده ریش تا اینجا با این قیافه عجیب و غریب وحشتناک. خودم من الان دیدم ترسیدم، خواستم بیام بهت سلام بکنم با احتیاط اومدم دوتا قلق و علام خوندم. خوشگیا چیه؟ من همین الان پشت برو سلمونی. آخه این زنم حق داره، همینجوری که تو دلت میخواد خانوم تو خوشگل و با زینت ببینی، اونم دلش میخواد تو رو با یه قیافه قشنگ، قیافه ملایم، قیافه شاد. تو به درد شمر تعزیه میخوری، نه به درد شوهر بودن برای این دختر جوون بیچاره. رفت بالاخره اون قیافه طبیعیشو گرفت و زنش گفت چی شد اینجوری شدی؟ گفت به طور یه آخون خوردم. اون گفت و اونم بعدن منو شناخ اون مرد، از خانومش گفته بود تو رو خدا همیشه با این آخونده رفاقت. معلوم بود بیچاره دو سال میترسیده بگه که این چه قیافه ای، قیافه الهی. امیر المومنین خدا رو که میخواد تعریف کنه میگه ان الله جمیل، خدا زیباست و زیبای بی نهایت. این قیافه الهیه که قیافه دیوه، به خدا ربطی نداره. این دوره اول زندگی برای همه، این نمت دنیا لعه بون، دوره دوم و لح بون. دوره سرگرمیه، دختره 3 سال شده هی پارچه های تیکه پاره رو هم مادره میگیره، رفته دون این چرخیاتی های باتری دارم گرفته، سرگرمه، هی آسیم میدوزه، پیرن میدوزه، کلا میدوزه. خب بلش کن، نگو اسرافه. این دوره دوم خدا ساختشه، باید سرگرم میشه و الا محدود میشه، به روانش فشار وارد میشه، بعد عصبی میشه، نمیتونی شوهرش بدی. بذار اون دوره الهیشو بگذرونه. خانه یک کتابچه میگیره با آب رنگ. من گاهی میرم خونه یه نوه دارم الان فکر کنم 4 سالشه، میگه بابا بیشین، میره یه دونه این دفتر بزرگا رو میاره، یه مش عکس هیولا کشیده، بلد نیه عکس بکشه، قراقاتی. میگه بابا این عکس توه. خب باش، این عکس مامانمه. خب باش، خب باید این کارو بکنه، دوره سرگرمیه. لح، حالا آدم هنرمند نباشه این لعب و لهو و بد معنی میکنه. انما الحیات و دنیا، نمیگه خود دنیا، میگه زندگی دنیا. اما آدم هنرمند این دنیا رو میگه خاک بر سر دنیا، همش لهو و لعبه. خدا کی دنیا رو گفته لهو و لعب؟ گفته حیات دنیا، یعنی زندگی در این دنیا یه دورش بازیه، یه دورش هم سرگرمیه. و زینتون، دوره سوم. پسرش 9 سالشه، دیگه هدف این شونه رو برمیداره میره جلو آینه، هی موش رو قشنگ میکنه، اون وری میکنه، از این وری میکنه، میبری کفش براش بخری، کفشو شما پسندیدی، اون نمیپسنده، میگه نمیخوام اینو. حالا شما ای بگوین کفشو، کفیشو از پاریس آوردم، روش هم از قزاقستان، اونی هم که میساخته از همکارای بوش بوده، نمیخوای؟
خب بابا نمیخواد، اون زینت پسندی او الان جوانه زده بهار زینت پسندیه، نمیخواد. من با سن 60 سالم کفش میزون 60 ساله رو میپسندم، من غلطه برای او بپسند. لباسش هم همه لعبون و لهبون و زینتون و تفاخرون، این دوره چهارمه. دوره چهار، تو دوره چهارم شب شما میری خونه میگه بابا نقاشیم شده 18، خطم شده 19، کارنامم شده 20، هی به مامانش نشون میده، به عمش نشون میده، به داییش نشون میده. این دوره چهارم و قرآن میگه دوره خودنمایی، خواد خودشو بنمانه. حالا تو همین دوره چهارم یه طلبه رو منبر کن، خیلی هم منبرش معمولی، هنو هنرمندم نشده، اتفاقی منبر خوب میره میاد پایین، باباشم پا منبر بوده، داییشم بوده، عموشم بوده. بابا چجور بود؟ عالی بود پسرم، 18 بود نمره، بله بیش داییش، دایی منبر امشب من. غیر سن الان من و شماست که برای 1,000,000 که منبر بریم بعد میایم پایین، اصلا دیگه در وجودمون این نقطه روشن نیست کسی بپرسیم چجور بود، چون ما دوره تفاخر رو گذروندیم که حالا هی علم بکنیم خطمون و منبرمون و شعرمون و نم هنرمون و کارناممون. این دوره چهارمه که پس نزنین بچه ها رو، نیاد کارنامه رو نشون بده بگه بابا 18 گرفتم، با تلخی بگی پم میخواستی 2 بگیریم، روزا میرم عرق میریزم جونم در میاد، خب باید میگرفتی. خب این حالت تفاخر رو داری میکشی، این میفته، یعنی میبینه نمیخرنش میگه برای چی زحمت بکشم، من که خریدار ندارم. میبینی افت تحصیلی پیدا میکنه. دوره پنجم و ششمم اون وقتیه که زنش دادی، سرمایه هم دادی، خونش هم جداست، تکاثرون فل اموال ول اولاد، حالا داره بیشتر به مالش اضافه میکنه و داره اولاددار میشه. تو این دو دورم پدران و مادران خیلی باید زیبا با این جوان و با اون عروس برخورد بکنن. بسیاری از طلاقهای این جوانا تقصیر غیر خودشون، که مادر داماد، مادر عروس، پدر داماد، پدر عروس، هنر برخورد الهی و اسلامی و عاطفی رو ندارن، کارو خراب میکنن، بعدم آتشش رو بیشتر میکنن، بعدم مادر بی توجه به قیامت خودش پاشو توی کفش میکنه، باید این زن رو طلاق. بابا این که 2 سال عروسی کرد، تمام آرزوهاشو چرا داری آتیش میزنی؟ باید یعنی چی؟ کی گفته باید؟ ببینید این روش قرآن، من میخواستم بحث اسباب وضوع ادامه بدم، هیچ نمیدونم چرا مطلب از طریق قرآن کریم سه به اینجا کشیده شده. گاهی این اتفاق میفته، زیادم شده، من از منبر اومدم پایین گفتن آقا ما پیچیدگی های فکری داشتیم با این منبر حل شد دیگه، سوالی نداریم. شاید خداوند متعال گاهی ابتدای بحث آدمو وارد یه معرکه دیگه میکنه برای 4 تا مشتری که خودش اوورده تو جلسه، روزی اوناست، بچه از مدرسه اومد، غیر حضرت زین العابدین 3 تا پسر داشت امام حسین، وقتی از مدرسه اومد ابی عبدالله بغلش کرد، بابا کلاس خوب بود، شاگرده خوب بودن، معلمت خوب بود، چی یادت داد بابا؟ گفت بخونم بابا. فرمود آره عزیزم بخون. بچه سوره حمد خوند. امام به کارگرشون فرمودن برو دنبال ابو عبدالله سلمان معلمش بیارش اینجا. رفتن معلم رو آوردن، امام به معلم جلو بچه جلوی مهمونا فرمودن دهن تو وا کن. دهن معلم رو پر اجناس قیمتی کردن، 1000 دینار طلا بهش دادن. شما بگو اسراف، خب بگو 1000 مترم پارچه حله یمن حواله دادن از بزاز بگیره. و معلم رفت ایراد کردن به ابی عبدالله، چه خبره برای یه سوره هم اینقدر معلم رو پرش کردی؟ حضرت فرمود اونی که او به بچه من پرداخته عطاست، اینی که من به او پرداختم تقدیمیه، مال من هیچه، من چیزی به این معلم ندادم، او به بچه من عطا کرده. اینه یقا او ما قدم توهو من ما قد اعطا، عطای او با تقدیمی من اصلا قابل ارزیابی نیست. این برخورد چقدر مهر، عاطفه، منطق، علم هزینه بچه هاش کرد. اون وقت یه بچه شو به جایی رسوند که تو سن حداقل 18 حد اکثر 25 که خود من 25 رو قبول دارم، 18 رو قبول ندارم، این فرزند تربیت شده. به کجا رسوندش این پدر که وقت حرکت کردن به میدان محاسنش رو دست بگیره، مثل ابر بهار اشک ابی عبدالله بیریزه و برگرده به خدا بگه اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، خدایا تو شاهد باش. لقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک. این تربیت اولاد. رفت و جنگید، قصد گرد برگرد. چرا؟ خب وای میساد میجنگید شهید میشد، چرا دوباره برگشت؟ پیش خودش فکر کرد فرزند اگه دل بابا رو شاد کنه خیلی پیش خدا ارزش، بابا الان به خاطر من غم و غصه داره. من یه بار دیگه برگردم حسین منو ببینه دلش باز بشه شاد بشه، این عبادت. اومد امام حسین دیدش، دوباره بغلش گرفت، شاد شد. وقت تو بغل بابام دو جمله به بابا گفت: ما که غریبه ایم، جیگرمون می سوزه. صدا زد: ابتا الاتش و قد قتلنی. بابا تشنگی داره منو از پا در میاره. و سقل الحدید اجهدنی. این اسلحه های سنگین تو این هوای گرم منو به زحمت انداخته. امام حسین فرمود: پسرم برگرد، امیدوارم آفتاب امشب غروب نکنه از دست جد سیراب بشی. وقتی رو زمین افتاد داشت دست و پا میزن، صدا زد: ابتا هازا جدی رسول الله. قد سگانی به کأس الاوفا. ابی عبدالله با عجله اومد، ولی بعضی از بزرگان دین ما نوشتن با اینکه امام حسین با عجله اومد، دید زینب روی بدن اکبر افتاده، ای صدا میزنه: وای برادرم، مغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا. اللهم اهلک اعداءنا وشو مرزانا، عید ونصر امام زماننا، وجعل عاقبت امرنا خیرا.